اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین. واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. سلام علیکم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب، بحث من در مورد عینی و یا کفایی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر بود و عرض کردیم که در این زمینه فرمایشی از جناب آیت الله مظاهری را قرائت میکنیم تا هم با یک شیوهی از روش‌های فقهای معاصر آشنایی دقیق‌تری پیدا بکنیم و هم بحث را از این طریق دنبال کنیم و اگر نقدی به نظر رسید در همینجا مطرح کنیم. ملاحظه فرمودید که جناب آیت الله مظاهری در بحث وجوب کفایی دلائلی را نقل کردند و مورد انتقاد قرار دادند. ما هم یکی دوتا مناقشه‌ای که به نظر من میرسید در اون مورد عرض کردیم. البته لا یخفا که یه مناقشات دیگری باقی مانده که بعد از پایان سخن جناب آیت الله مظاهری به اونها انشالله خواهیم پرداخت. امشب میخواییم بپردازیم به دلائل قائلین به وجوب عینی مطابق بیان جناب آیت الله مظاهری. ایشان در همان کتاب، یعنی اون کتاب فقه الولایه والحکومت الاسلامیه جلد سوم صفحه 37 به این دلائل پرداختند. فرمودن و استدل القائلون بکونه وجوبا عینیا به دلیلین. کسانی که قائل به وجوب عینی امر به معروف و نهی از منکر شدند به دو دلیل استناد کردند. ملاحظه فرمودید که تا اینجا به نظر جناب آیت الله مظاهری دلائل وجوب کفایی کفایت نمی کرد. از این به بعد میخوان به دلایل وجوب عینی بپردازند و در پایان خواهند گفت که دلایل وجوب عینی هم کفایت نمی کند و نهایتا خودشان یک شیوه جمعی را برای جمع کردن بین نظر قائلین به وجوب عینی و کفایی ارائه خواهند داد. و استدل القائلون بکونه وجوبا عینیا به دلیلین. الدلیل الاول اصالت العینیه و الدلیل الثانی التمسک به عمومات الباب. پس روی تخته می نویسم. دلائل قائلین به وجوب عینی امر به معروف و نهی از منکر: یکی اصالت العینیه و دیگری عمومات الباب. اما منظور از اصالت العینیه چیست؟ منظور این است که ما هرگاه شک بکنیم در مورد یک واجبی که وجوبش کفایی است و یا عینی است، باید بر اساس اصالت العینیه آن را واجب عینی بدانیم. به این بیان که واجب کفایی نیاز به معونه زائده بر اصل وجوب دارد و در نتیجه هرگاه ما شک بکنیم که وجوب عینی است یا وجوب کفایی است، باید ببینیم اون قرینه زائده موجود هست یا موجود نیست. اگر قرینه زائده موجود نبود اصل را بر عینی بودن باید قرار بدهیم. به عبارت سوم، اطلاق امر اقتضا می کند عینی بودن وجوب را، نه کفایی بودن را. اطلاق امر، زیرا اطلاق امر اقتضا می کند عینی بودن را، نه کفایی بودن را. چطور؟ چون وقتی که مولا میفرماید که سلام علیکم و رحمت الله، وقتی که مولا میفرماید که فلان کار را انجام بدهید، دستور میدهد و یا میگوید واجب است که فلان کار را انجام بدهید، اطلاق امر یعنی این که هیچ گونه قیدی همراهش نیاورده، اقتضا میکند که علی کل مکلف مکلف یجب الاتیان به هذا الامر. وقتی مولا سخن خودش را متوجه مکلفین میکند، با توجه به اینکه ما میدانیم مکلف با مکلف تفاوتی نداره، مگر اینکه خود مولا بیاد بگه که این دستوری که من دادم شامل حال بعضی از مکلفین فقط میشود، نه شامل حال تمامی اونها. پس هرگاه چنین قیدی نیاورد و صرفاً یک وجوبی را بیان بفرماید، دستوری را صادر بکند، ظاهر این دستور بر اساس اطلاق امر آن است که علی کل مکلف مکلف یجب الاتیان بذاک الامر. اصل بر عینی بودن است، الا اذا قامت دلیل علی خلافه، مگه اینکه دلیلی بر خلاف قائم بشود، یعنی مولا بیاید بگوید که همینقدر که بعضی از شما انجام بدهید کافی است، لازم نیست که همه شما انجام بدهید. بله، بله دیگه، بله دیگه، ما به همین دلیل این تعبیر را به کار بردیم، گفتیم اطلاق امر اقتضا می کند وجوب عینی را.
در سایر واجبات شرط نمیشه قبول کرد، ولی در همون که ماهیت شما میدونی چیه این هم میشه با تعمیدان پشمشه. در مورد نماز میشه یه بود، در مورد روزه میشه بود، در مورد امر معروف هم میشه قانون بدن.
خب الان که امر معروف محل بحث ماست دیگه، ما میگیم که باید یه شاهدی پیدا بکنیم برای کفایی بودن. اگر شاهدی برای کفایی بودن پیدا نکردیم، که تا اینجا هم جنابای مظاهری تمام اون ادله کفایی بودن را محل مناقشه قرار دادن، بنابراین دستمان خالی است از اون قرینه‌ای که بخواهیم به واسطه آن قرینه از اطلاق امر دست برداریم. پس این عواملی که به ما دستور میده، مرو بالمعروف و انهو عن المنکر و یا تعبیرات دیگری از این قبیل که به ما میگوید اگر امر معروف و نهی از منکر نکنید، عذاب شدیدی دامن شما را خواهد گرفت و آیات ناظر به این مسئله و روایات فراوان، در تمام اونها اطلاق امر اقتضای وجوب عینی را دارد. بله دیگه، منم جواب همین سوال دادم، عرض میکنم علم اجمالی ما به ماهیت امر به معروف و نهی از منکر در قالب اون چند دلیلی که برای کفایی بودن مطرح شد ارائه گردید، و ما دیدیم که هیچ کدام از اون دلائل نمیتوانه مانع از این اطلاق امر بشه. بله، من توجه داشتم به فرمایش جناب آقای محمد زاده. خب عرض میکنم به حضورتان که این دلیل اول برای قائلین به وجوب عینی. جناب آیت الله مظاهری میفرماید که به عقیده ما این دلیل قابل مناقشه است. چرا؟ ایشان میفرماید که ما معتقدیم اطلاق امر، یعنی اطلاق اوامری که از ناحیه مولا صادر می شود، نه بر وجوب عینی دلالت میکند نه بر وفایی. به چه بیان؟ به این بیان که اصولا اطلاق از قبیل لا به شرط است نه به شرط لا. اطلاق از قبیل لا به شرط است نه به شرط لا، یعنی در اطلاق هیچ شرطی لحاظ نشده، نه وجودش نه عدمش. لا به شرط است نه به شرط عدم چیزی. لحاظ نشده که اطلاق باید به شرط منتفی بودن یک غیب باشد. اگر ماهیت اطلاق این بود که شرط منتفی بودن یک قید در اطلاق مطرح می شد، آنگاه شما می توانستید بفرمایید در اطلاق اوامر شرط منتفی بودن کفایی بودن لحاظ شده، شرط منتفی بودن تخییری بودن لحاظ شده. بنابراین امر که صادر بشه با اطلاق امر، یعنی وقتی هیچ قیدی درش نباشه، ما میگیم خیلی خوب، چون قیدی درش نیست یک، و ماهیت اطلاق نفی تخییری بودن میکند، پس این وجوب وجوب تعیینیه، و ماهیت اطلاق نفی کفایی بودن میکند، پس این وجوب وجوب عینیه. اینطور نیست. جناب آقای مظاهری میفرمایند که در ماهیت اطلاق شرط لا لحاظ نشده، شرط منتفی بودن برخی از قیود لحاظ نشده است، بلکه ماهیت اطلاق لا به شرط است، یعنی اصلا شرطی نفیان و اثباتن درش در نظر گرفته نشده است، نه شرط نفی یک قیدی لحاظ شده باشد. بر این اساس اطلاق اوامر نه اقتضاء عینی بودن را دارد نه اقتضاء کفایی بودن را دارد. اصلا اطلاق یعنی همان ماهیت خود امر، بعضی ها تعبیر میکنن به ماهیت لیسیده، یعنی هیچ کدام از این قیود نفیان و اثباتن درش لحاظ نشده. بسیار خوب، نتیجه این میشود اطلاق امر مقتضی عینیت نیست، اطلاق امر مقتضی کفایی بودن هم نیست، چنان که اطلاق امر مقتضی تخییری بودن نیست، همانطور که مقتضی تعیینی بودن هم نیست. خیلی از این ماهیت اطلاق دیگه میگن ما به فهم عقلایی خودمان وقتی که به اطلاق توجه میکنیم از اطلاق چنین معنایی را میفهمیم.
حالا از حضور هم پرسیده بشیم معمولاً به شرط لا میفهمیم از اطلاق، یعنی آقا گیب نداره
ببینید این یه بحث مفصلی است در میان اصولیون در تبیین ماهیت اطلاق، و همه اصولیون هم به همان فهم عرفی و وجدانی خودشان تمسک میکنند. بنابراین بحث مفصلش را باید مراجعه کرد به علم اصول، چون فعلا ما که نمیخوایم راجع به اطلاق از نظر اصولی صحبت بکنیم، میخوایم دیدگاه ایشان را ببینیم. معنای این سخن این است که اگر کسی این مبنای اصولی را نپذیرد و بگوید که اطلاق لا به شرط نیست بلکه به شرط لاست، آنگاه طبعا در این نتیجهی که جناب آیت الله مظاهری گرفتند مناقشه خواهد کرد. در ادامه آیت الله مظاهری می فرماید که به نظر ما صیغه افعل، یعنی اوامر به طور کلی، چه به صیغه افعل باشد چه عرصت صیغه مضارعی باشد که اخبار در مقام انشاء است، و خلاصه هر لفظی که دلالت بر یک دستور و امری بکند، وضعت للدلاله علی الوجوب النفسی والعینی والتعینی. می فرماید که ما معتقدیم که اصولاً اوامر وضع شده اند برای دلالت بر وجوب عینی و تعینی و نفسی وضع شده اند، نه اینکه بالاطلاق دلالت بر این معانی بکنند. دلالت امر بر وجوب عینی دلالت وضعیه، یعنی واضع لغت لفظ امر را وضع کرده است برای دلالت بر وجوب عینی، همانطور که وضعش کرده است برای دلالت بر وجوب تعینی در برابر تخییری، همونطور که وضعش کرده است برای دلالت بر وجوب نفسی در برابر وجوب غیری. پس در معنای موضوع له امر این وضعیت ها نهفته است. امر موضوع لهش نفسی، امر نفسی، دستور نفسی، دستور عینی و دستور تعیینی است. بنابراین ما اصلا کار با اطلاق نداریم. نتیجه این می شود که به عقیده ما اصل در واجب عینی بودن است، نه کفایی بودن. پس اگر ما باشیم و این دلیل اولی که طرفداران عینی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر اقامه کرده اند، میگیم این دلیل درسته، متو از یه راه دیگر، نه از راه اطلاق بلکه از راه وضع. لکن بل قوی تر میشه، لکن الکلام کل الکلام اینجاست که ما در صورتی به سوی اصل می رویم که دلیل دیگری در دست نداشته باشیم. پس اگر ما دلائل قائلین به وجوب کفایی را تمام ندانیم و دلیلی هم برای وجوب عینی در دست نداشته باشیم، به همین اصل اکتفا می‌کنیم. ولی اگر نه، دلائل قائلین به کفایی تمام بشود، در اون صورت نوبت به این اصل نخواهد رسید. همچنین اگر یک دلیل دیگری غیر از اصل برای وجوب عینی داشته باشیم، باز هم نوبت به اصل نخواهد رسید. اگر دلیل دیگری برای وجوب عینی داشته باشیم، آنگاه توسط که به این اصل فقط میتواند در حد بفرمایید در حد مؤید به کار ما بیاید، نه در حد دلیل. وضع دلیل در جایی که ما شاهدی برخلاف نداشته باشیم.
خود اصلا اینه که اصل به معنی این نیست که اگر دلیل نرو سراغ اصل میگه، خب دیگه وضع اشخانه وضعش خودش دلیل میشه.
اگر بله، این بیان را به این معنا، اون تعبیری که بنده به کار بردم این بود. من عرض کردم هرگاه یک دلیل دیگری در دست داشته باشیم که دلالت بکند بر عینی بودن، آنگاه این وضع را باید مؤید بشماریم. آقای محمدزاده میگن که اگر وضع این دلیل اصل را ناشی از وضع بدانیم، در اینجا تعبیر مؤید نباید به کار ببریم، تعبیر دلیل. بله درسته، این تذکر درستیه، باید اینجا تعبیر دلیل را به کار ببریم نه تعبیر مؤید. خب عرض میکنم به حضورتان که پس برویم به سراغ دلیل دومی که قائلین به وجوب عینی مطرح کردن. چی؟ نه خیر، این عرض شد. بله این محل اختلاف نظر جدیه و شاید بسیاری از اصولیان نظرشان مخالف همین بیانیست که ایشان فرمودن. خب عرض کردم یه نقدهایی فعلا بر فرمایش ایشان مطرح هست که من در این جلسه نمیخوام عرض بکنم، چون بعدن ما میرسیم و ادله را یک به یک مطرح میکنیم و در اونجا باید این مطالب را بگیم. برای جلوگیری از تکرار دیگه میگذاریم نقد را در اون هنگامی که ادله کفایی بودن را مورد بررسی دیگری قرار خواهیم داد مطرح میکنیم انشاءالله. دلیل دوم، تمسک به عمومات باب. فرمودن که ما یه عموماتی در باب امر به معروف و نهی از منکر داریم که وقتی که به این عمومات توجه میکنیم میبینیم ظهور دارد در وجوب عینی. یکی از اون عمومات آیه شریفه المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خب ظهور آیه در آن است که همه مؤمنین و مؤمنات مشمول این وجوب قرار گرفتن، مکلف به این وجوب هستن، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بسیار خوب، پس جمع بودن مؤمنین و مؤمنات ظهور قابل قبولی دارد در اینکه خداوند فریضه امر به معروف و نهی از منکر را بر تمامی مؤمنین و مؤمنات واجب دانسته است. خیلی خوب، جناب آقای مظاهری می‌فرمایند که این دلیل بعقیده ما قابل مناقشه است. مناقشه‌ای که در این دلیل وارد می‌شود این است: چه این آیه شریفه چه روایات دیگری، روایاتی که در این باب مورد استناد قرار گرفته، بیش از این دلالت نمی‌کند که امر به معروف و نهی از منکر بر مردم واجبه، اما نحوه وجوب را بیان نمی کند. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یعنی مردان و زنان مؤمن امر به معروف و نهی از منکر می کنند. همین، اما این که آیا بر یکایک اونها امر به معروف و نهی از منکر واجب است یا خیر، به عبارت دیگر می فرمان که این عمومات ساکتتون عن بیان کیفیت الوجوب، از بیان کیفیت وجوب ساکتند، نگفتند که این وجوب عینیست یا وجوب کفاییست. نتیجه این می شود که تا اینجا ما دلیلی برای اثبات وجوب عینی هم پیدا نکردیم، مگر همون اصالت العینیه بر اساس اقتضاء وضع. اما جناب آقای مظاهری می فرمان که به عقیده ما اگر دقت بکنیم در امر به معروف و نهی از منکر، حتی بر اساس اصالت الوضع هم واجب عینی نیست. پس حقیقتش چیه؟ در این بیان فهمیده میشه که چرا اصالت الوضع در اینجا مؤثر نمیتواند باشد. ایشان میفرماید که امر معروف و نهی از منکر وجوب نفسی تهیعی دارد، وجوب نفسی تهیعی. می فرماید که منظور ما این است: امر به معروف و نهی از منکر مقدمه است برای تحقق معروف در جامعه و ترک منکر در جامعه. پس از این حیث امر به معروف و نهی از منکر مقدمه است برای تحقق یک مطلوب دیگری که شارع مقدس دارد. بنابراین اگر فقط این حیثیت امر به معروف و نهی از منکر را ما در نظر می گرفتیم، می بایست می گفتیم امر به معروف و نهی از منکر وجوب کفایی دارد، چون به نظر جناب آیت الله مظاهری وجوب کفایی اون وجوبی بود که آنچه امر به آن تعلق گرفته بود مقدمه بود برای تحقق واجب دیگر. پس از آنجا که امر به معروف انجام می شود، به چه منظور؟ به این منظور که معروف در جامعه محقق بشود. نهی از منکر انجام می شود، به چه منظور؟ به این منظور که منکر در جامعه ترک بشود. با عنایت به این که این امر کردن و نهی کردن مقدم است برای رسیدن به یه مطلوب دیگر، اگر فقط ما باشیم و همین مقدار، باید بگوییم که این وجوب وجوب کفایی. به خاطر شریف نم هست دیگه، جناب آقای مظاهری فرمودن که به عقیده ما ماهیت وجوب کفایی اون وجوبی است که رفته است روی یک امری، روی یک موضوعی که اون موضوع مقدمه است برای تحقق غرض دیگر، مطلوب به ذات نیست. خب بسیار خوب. پس اگر امر به معروف و نهی از منکر واجب دانسته شده، به این دلیل است که مقدمه است لاهتداء الناس الی ما فیه صلاحهم من فعل المعروف فی المجتمع البشری، فی المجتمع الانسانی، و من ترک المنکر فی هذا المجتمع. هذا من ناحیه. و من ناحیه اخرى لا ننکر ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر بذاتهما مطلوبان. این هم نکته دومه. ایشان اضافه میکنن، میگن که علاوه بر این که امر معروف و نهی از منکر مقدم است برای تحقق یک غرض دیگری که شارع دارد، علاوه بر این ویژگی دیگری هم داره و اون این است که خود امر و نهی مطلوبیت ذاتی دارد. خود امر و نهی مطلوبیت ذاتی دارد. از کجا شما میفهمید مطلوبیت ذاتی دارد؟ میفرماید، البته شان نفرموده، من عرض میکنم با بر اساس فهم عقلایی خود ما. ببینید امر به معروف کردن در جامعه مطلوبیت ذاتی داره. آقای مرادزاده چطور مطلوبیت ذاتی داره؟ به این دلیل که مردم را نسبت به افعال همدیگر متوجه می کند، از بی‌اعتنایی، از بی‌تفاوتی به تعبیر امروزی ها خودداری می کند. توی پرانتز عرض بکنم کلمه بی‌تفاوتی غلطه، درستش بی‌اعتناییه، چون تفاوت بین دو چیز سنجیده میشه. مردم امروزه میگن فلانی نسبت به فلان امر بی‌تفاوته، نمیخوان بگن این آقا با اون امر تفاوت نداره، میخوان بگن این آقا نسبت به اون امر بیتوجهه، بیعتنائه. اما کلمه بیتفاوته به کار میبرن، غلط مشهوره. بله، خب لذا من به جای این کلمه از کلمه بیعتنائی و بیتوجهی استفاده میکنم. ببینید اگر مردم جامعه نسبت به امور یکدیگر بیعتنا باشن، بیتوجه باشن، موجب چه خواهد شد؟ موجب جدا شدن افراد از همدیگر، جدا شدن قلب‌ها از همدیگر، از بین رفتن الفت در میان مردم خواهد شد. پس امر به معروف و نهی از منکر خودش مطلوبه، چون از این دور شدن قلب‌ها جلوگیری می‌کند، از این بی‌اعتنایی جلوگیری می‌کند، موجب الفت بیشتر بین مردم می‌شود. فراموش که نکردید امر به معروف و نهی از منکر فقط با لسان دستوری نیست، یک دستوریه که ناشی از عاطفه است، ناشی از محبت ورزیه، همونطور که پدر نسبت به بچهش امر به معروف و نهی از منکر میکنه. خیلی خوب،
نه دیگه، خودش مطلوبیت داره. بله بله، ایبی ندارد. معذالک، آیا خود این کار را شما نشان دهنده همین الفت میدانید؟ خود این کار مستاق است. خود این کار که من نسبت به کار شما توجه دارم، شما به کار من توجه دارید. من نمیگم بذار هر کاری اتفاق افتاد برای فلانی اتفاق بیفته، اگر توی چاه هم افتاد بیفته. نه، خود همین نشان دهنده همان الفت است.
بسیار. پس به این ترتیب جناب آقای مظاهری میفرمان که وقتی ما در امر معروف و نهی از منکر دقت میکنیم، میبینیم هر دو ویژگی رو داره. یه ویژگی داره که اگر تنها میبود میگفتیم واجب کفاییه. ویژگی دیگری دارد که اگر این هم تنها میبود میگفتیم واجب عینیه. اما این هر دو ویژگی را با هم دارد. اسم چنین واجبی را که هم مطلوبیت ذاتی دارد و هم مقدمه است برای تحقق غرض دیگر، ایشان میگذارند واجب نفسی تهیعی. نفسن مطلوبیت دارد، یک، تهیع و آمادگی فراهم میکند برای تحقق غرض دیگر، پس میشود تهیعی. نفسن مطلوبیت دارد میشود واجب نفسی، مقدمه میشود برای رسیدن به یک قرض دیگر، پس می شود واجب تهیعی. اسمش را میگذارن وجوب نفسی تهیعی. بله بله، نه زدانم نیست. خب، آخرین سخنی که ایشان در اینجا بیان می فرماید این است. بله بفرمایید. اگر به خاطر شریفتان باشه، ما در جلسه گذشته یک ایرادی در قسمت همون معیاری که جناب آقای مظاهری برای واجب کفایی و واجب نفسی بیان کرده بودند عرض کردیم. ایشان می‌فرماد در مثلا وجوب نفسی، مثال هم به نماز می‌زند، می‌فرماید که در نماز هیچ گونه مقدمیتی برای غرض دیگر لحاظ نشده. ما اینجا ایراد گرفتیم. ایراد چی بود؟ گفتیم که آیات قرآن به ما نشان میده که نماز مقدمه است برای غرض دیگر. وقتی میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یا وقتی میفرماید اقم الصلاة لذکری، از اینجا اینطور میفهمیم به فهم عرفی که این نماز مقدمه است برای وجوب دیگر، در حالی که ایشان انکار میکند، میفرماید نماز اصولا مقدمه برای غرض دیگر نیست. خیلی خوب، بر همین اساس ما می توانیم اینجور اضافه بکنیم در اینجا که بله، بسیاری از واجبات دیگر هستند که اگر با یک نگاه جامع الاطراف اجتماعی به اونها نگاه بکنیم، شارع مقدس آنها را واجب ساخته، به وجوبی که در نزد عموم فقها واجب نفسی تلقی میشه و در این حال غرض دیگری هم بر آن مترتب میشه. مثلا زکات درست واجب نفسیه، ولی یه غرض دیگری هم برش مترتب میشه. زکات کسی نمیگه واجب کفاییه، نمیگه آقا به اندازه زکات بدید که نیاز مردم برآورده بشه. خمس رو کسی نمیگه واجب کفاییه، هر کسی که مالش مشمول خمسه باید بیاد خمس پرداخت بکند. چه مصارف خمس مثلا سادات فقیر بی‌نیاز شده باشن چه نشده باشن، چه اون هر سبد مصارفی که برای سهم امام در نظر میگیرند منتفی شده باشد چه منتفی نشده باشد. میگن هر کسی به مالش خمس تعلق گرفت باید خمس بدهد. خب بله، من میخوام این اشکالی را که جناب علی الان مطرح میکنید تایید بکنم که بسیاری از واجبات نفسی هستند که وقتی یا توجه به آیات و روایات ناظر به اونها میکنیم یا به فهم عقلای خودمان مراجعه میکنیم، میبینیم مقدمه واقع میشوند برای حصول غرض دیگر. پس این سخن جناب آیت الله مظاهری که نفی مقدمیت میکند از کلیه واجبات نفسی، بله سخن تمامی به عقیده ما نیست. بله فرمایش جناب علی هم عبارتون اخرای همین مطلبی است که عرض کردیم. بسیار خوب، آخرین سخنی که جناب آیت الله مظاهری دارن این است. ایشان میفرمایند که به این ترتیب ما میتوانیم رفع خلاف و نزاع بکنیم بین دو دسته از فقها، اون دسته‌ای که قائل به وجوب عینی بودند و اون دسته‌ای که قائل به وجوب کفایی بودند. عبارت ایشان را من میخوانم، دقت بفرمایید. در همان کتاب، یعنی کتاب فقه الولایه والحکومت الاسلامیه جلد 3، این قسمت از عبارت در صفحه 38 میفرماید: و بما قلنا یرتفع الخلاف و النزاع بین المحقق رحمه الله والمشهور رحمهم الله. محقق قائل به وجوب عینی بود، مشهور قائل به وجوب کفایی بودن. ایشان میفرماد با این بیان ما نزاع بین این دو دسته مرتفع می شود. چطور مرتفع می شود؟ به این صورت: اذ قول المحقق بکونه واجبا عینیا ناظر الى کونه نفسیا. فرماید که اگر مرحوم محقق صاحب شرایع گفته است امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی است، وجوب عینی امر و نهی، منظور من از امر و نهی امر به معروف و نهی از منکر به اختصار می‌نویسم، وجوب عینی امر و نهی در کلام محقق حلی ناظر است به مطلوبیت نفسی امر و نهی. اگر محقق حلی فرموده است امر به معروف و نهی از منکر وجوب عینی دارم، در واقع منظور ایشان این بوده، مطلوبیت نفسی دارد. خب اگر مشهور فقها فرمودند که امر به معروف و نهی از منکر وجوب کفایی دارد، وجوب کفایی امر و نهی در کلام مشهور فقها ناظر است به مطلوبیت مقدمی امر و نهی. اونها که اینجور سخنی گفتن در واقع مقصود اصلیشان این بوده، امر به معروف و نهی از منکر مقدمه هستند برای تحقق غرض دیگری که همان تحقق یا فعل معروف در جامعه و ترک منکر در جامعه باشه. خیلی خوب، ما جمع بین هر دو کردیم، میگیم آقا هم امر و نهی مطلوبیت نفسی داره و هم مطلوبیت مقدمی داره. پس آی محقق سخن شما رو پذیرفتیم، آیان مشهور سخن شما رو هم پذیرفتیم. مکلفین تکلیفشان همین است که به اندازه من به الکفایه که آمدند و اقدام کردن از عهده دیگران ساقط میشه. یعنی بین فرمایش ایشان با فرمایش مشهور از نظر ثمره عملی تفاوتی نیست، تفاوت فقط در ثمره علمیه. ایشان حرفش با مشهور در این قسمت اختلاف داره، میگه ما هم میپذیریم که بله یک سلسله اموری هستند، یک سلسله واجباتی هستند که شارع غرض مترتب بر آنها را اصل قرار داده، میخواسته به اون غرض برسه. این فرمایش مشهور فقها را میپذیریم. نکته‌ای که ایشان اضافه میکند یک نکته علمی است و اون نکته علمی اینه در امر معروف و نهی از منکر درست است که شارع غرض مترتب بر امر و نهی را میخواسته، تحقق معروف و ترک منکر را میخواسته، لکن خود این امر معروف و نهی از منکر هم برای شارع مطلوبیت داشته. پس تفاوت فرمایش ایشان با تفاوت با فرمایش مشهور فقها صرفا یک تفاوت علمی است، نه تفاوت عملی. یه به اصطلاح دقتی را ایشان به خرج داده. ملاحظه بفرمایید، اینه فراموش نکردید ما در باب تفاوت بین وجوب عینی و وجوب کفایی و ثمره این تفاوت یه عبارتی رو از مرحوم صاحب جواهر نقل کردیم، یادتان هست؟ ببینید در قالب مثال من عرض میکنم، یک نفر را شخصی میبیند که ترک نماز کرده، شخصی دیگری را میبیند که ترک نماز کرده، به او میگوید سلم با تمام اون شرایطی که گفتیم، بهش میگه نماز بخوان. این آقا میگه باشه حرف درست زدیم، بلندشم برم نماز بخونم. بلند میشه، مثلا دستاش بالا میزنه که من برم الان وضو بگیرم، هنوز نماز نخونده، داره میره به سمت این وضوخانه جنب مسجد. خب در این حالت آیا اون ثمر، اون نتیجه، اون غرض که شارع داشته است که همان فعل صلات باشد واقع شده؟ خیر، اگر ما قائل به وجوب عینی باشیم، دیگری که میاد میبینه این نمازش نخونده، باید بهش بگه نماز بخوان، سومی میاد نماز بخوان، چهارمی میاد نماز بخوان، همه باید بهش بگن نماز بخوان. اما اگر ما قائل به وجوب کفایی باشیم، همینقدر که یک نفر به او گفت نماز بخوان و او در آستانه نماز خواندن است، دارد میرود به سوی آن که وضو بگیرد و سپس نماز بخواند، میگیم من به کفایه آمد و این امر را محقق ساخت، کفایت میکند، دیگه از عهده دیگران ساقط میشود. دقت بکنید، نکته اینجاست، تمام قائلین به وجوب عینی، تمام قائلین به وجوب عینی، وجوب عینی دارم میگم نه وجوب کفایی، تمام قائلین به وجوب عینی امر معروف و نهی از منکر متفقند که عند انتفاء الموضوع لا یبقى محل للوجوب. اگر موضوع منتفی بشه، بعد دیگه جایی برای وجوب باقی نمیمانه. یعنی یک نفر آمد رفعا نماز بخوان و این فرد هم برخاست و نماز خواند، خیلی خوب، دیگر موضوعی برای امر و نهی باقی نمانده است. یک نفر داشت منکری را مرتکب می شد، شخصی آمد و گفت آقا نکن این کار را، او هم منتهی شد، یعنی دست برداشت، خب دیگر موضوعی باقی نمانده است برای نهی از منکر، در این که ما شکی نداریم. بس و ثمره عملی تفاوت بین قول به وجوب عینی و وجوب کفایی مال اونجایی است که کسی نهی کرده این فاعل منکر را یا امر کرده تارک معروف را، لکن هنوز اون معروف تحقق نیافته، اون منکر هنوز منتفی نشده، ثمره مال اونجاست. خیلی خوب، این فرمایش تمام. ما حالا می‌خواهیم بعد از این که فرمایش جناب آیت الله مظاهری را خواندیم و یکی دو تا نقد هم بر فرمایش ایشان وارد کردیم، یک نظری بیاندازیم بر ادله وجوب عینی و وجوب کفایی. لکن قبل از اون یه مقدماتی را می‌خوایم بگیم. تأکید می‌کنم در بیان این مقدمات و در بیان ادله یه نقدهایی هم هست بر فرمایش جناب آیت الله مظاهری، غیر از اون مواردی که عرض کردیم که در ضمن بیان خواهد آمد. بله بله، الان می‌خوایم دیگه بعد از بیان فرمایش ایشان ببینیم که چگونه میتوان مسئله را جمع کرد و نظر نهایی را در باب وجوب امر معروف و نهی از منکر که کفایی است یا عینی مطرح کنیم. عرض میکنیم که ابتدای مقدماتی را مطرح میکنیم و سپس میرویم به سراغ اصل مسئله. مقدمه اول که در فهم بهتر مسئله هم میتواند خیلی مؤثر باشد این است که امر و نهی، یعنی امر معروف و نهی از منکر، همونطور که میدانیم مراتبی دارد. مرتبه اولش، یعنی خفیفترین مرتبهش، قلبیه. مرتبه بالاتر بفرمایید لسانیه، مرتبه بالاتر از اون یدیه. خب ببینید، گاهی اوقات یه نکته کوچکی ممکنه کلید حل بعضی از مشکلات باشه. یکی از اون نکات که میشود مطرح کرد این است: امر و نهی قلبی ظاهر این است که وجوب عینی دارد، نه وجوب کفایی. امر و نهی قلبی وجوب عینی دارد، نه وجوب کفایی. یعنی یجب على کل مکلف ان یکون محبا للمعروف و ان یکون منکرا للمنکر فی قلبه. آیا معنا دارد ما بگیم که انسان باید به اندازه من به الکفایه در میان مسلمانان محب معروف وجود داشته باشه؟ به اندازه من به الکفایه منکر منکر وجود داشته باشه؟ نه، اصلا من به الکفایه در اینجا معنا ندارد، معونه‌ای هم ندارد. نه تنها معونه ندارد، بلکه نشان دهنده سلامت قلب شخص است. سلامت قلب، سلامت قلب مگر جزء امور فقهیه؟ مگر در فقه هم ما با سلامت قلب سر و کار داریم؟ به عبارت دیگر ان قلت، ما چه کار به سلامت قلب داریم؟ ما فقط با در فقه با رفتار شخص سر و کار داریم. بله، در فقه ما با رفتارهای جوارحی سر و کار داریم. با دستش هر کاری انجام میده، با پاش کاری انجام میده، اشاره میکند، سخنی میگوید، کارهایی که با جوارح انجام میشود. ما چه کار داریم با سلامت قلب؟ این قلت که اگر یک شخصی را شما پیدا بکنید که نماز را قلبن واجب نمی داند اما نماز می خواند، مقیدم هست بخواند، در این حال قلبن واجب نمی داند. روزه را قلبن واجب نمی داند اما مقید است روزه بگیرد. منکر را قلبن زشت و ناپسند نمی داند اما مقید است به این که از منکر خودداری کنند، ربا مثلا نخورد، رشوه ندهد، نگیرد. خیلی خوب، آیا می شود ما به این فرد، می شود این فرد را فرد عادلی بشماریم، فرد مؤمنی بدانیم؟ سوال خوبیه، نکته سوال نفرمیدید، نکته گفتید، نکته خوبیه. من سوالم را اینجور مطرح میکنم: آیا میشود این فرد را معصیت کار به حساب بیاوریم؟
نه.
هل هو آثمون اولا؟ آیا میشود چه این کسی را معصیت کار به حساب بیاوریم؟
بله.
چجوری میشه؟
کسی که به قلبش تنفر نداره از منکر.
بله بله، قلبن اصلا بالاتر، من گفتم قلبن نماز را واجب
نمیدانند
اما نماز میخوانند.
ما این قرآن که در مورد بریسایی دوت شمره و این مالین میگرفتن یک کار قلبی نمی کردن عمل اونکارو، قرآن فرمود که اینا در عذاب اونکار
خب اون کسانی بود، نه اونا کسانی بودن که عملا جلوگیری نمی کردن،
اونا که
بله دیگه به واسه اون ترکی که انجام داده بودن، ترک کرده بودن نهی از منکر.
فعل یا ترک فعل
اگر اثری برش مترتب بشه، گناهی برش مترتب بشه، بله خب اینم قطعا مجازات. چی؟
ما واجبات و محرمات قلبی داریم.
واجبات و محرمات قلبی داریم مثل چی؟
واجبی که ما معروف
خود دوست داشته باشیم. خب هزا اول کلام این وجوب قلبیش از کجا میتوانیم به دست بیاریم؟ تولد
و تبرع که آقا بودن.
نفاق غیر از اینه. نفاق کسی است که میاد خودش را عمدن یه جوری نشان میده غیر از اون واقعیت. اما اگر این نه عملا پای بنده، میگه من نماز میخوانم نه به این دلیل که آن را واجب میدانم، مثلا به این دلیل که فرض بفرمایید تقیدی، آره یه تقیدی برای من به وجود میآورد، سر ساعتهای خاصی یک ورزش بدنی انجام. برای تقرب الی الله در حالی که واجبم نیست. خیلی خوب، ما الان بله ایمان که قطعا واجبه، بله خب ببینیم دوستان چی میفهم
الان به این که منکر هرونی دینه،
بله
نه تنها آسمه بلکه کافر هست.
خب خب حالا ما فعلا سوالمان فقط همینه، میخوایم ببینیم چنین آراره میگیم. ببینید سخن بر سر این است که اگر یک شخصی التزام عملی دارد به انجامه واجب، اما التزام قلبی به واجب دانستن آن ندارد، آیا چنین کسی را ما گناهکار، معصیتکار تلقی می کنیم یا تلقی نمی کنیم؟ ببینید
به ظاهر
این نکته خوبیه. ببینید معذرت میخوام جناب ارزنده، این نکته ببینید شاید مفید باشه، همین نکته که اشاره فرمودن، انکار ضروری دین مطابق نظر مشهور فقها با علم به ضروری بودن، با علم به ضروری بودن موجب ارتداد است. انکار ضروری با علم به ضروری بودن، بنابراین این فرض را قطعا باید از بحث خارج بکنیم. شخصی میداند نماز جز ضروریات دین است، معذالک قلبا ضروری بودن آن را انکار میکند. بسیار خوب، این فرض را خارج بکنیم. فرض ما این است که آیا شارع، سوال ما در واقع این است، آیا شارع مقدس از ما خواسته که علاوه بر آن که نماز میخوانیم، روزه میگیریم، سایر واجبات را انجام میدیم، قلبا هم ملتزم به وجوب اینها باشیم؟ این از ما خواسته که اگر قلبا ملتزم نبودیم مرتکب معصیت شده باشیم؟
عمل صالح.
ببینید آقای عزیزم چی آقا جان؟ یه بار دیگه بفرمایید. خب جناب عالی میخواید نتیجه بگیرید که پس بعضی چیزا هست که ما نفسا باید ملتزم به اونها باشیم. خب آیا محاسبه کردن الهی به این معناست که خداوند آن را واجب میداند، و یا اینکه نه محاسبه کردن به این معناست که خداوند بابت یک نیت پسندیده‌ای به ما پاداش میدن، ولو این که واجب نباشه. ان تبدو، ایشان میفرمان بالاتر از این، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، یحاسبکم، خداوند محاسبه میکند. اما محاسبه کردن به این معناست که ما واجب است که در نفس خودمان چنین التزامی داشته باشیم یا نه، خداوند میخواد بگه که اگر شما همچین التزامی در نفس داشتید من به شما پاداش میدم.
ظاهر کوتاهش اینه که اولا بفهمید مطلوب شارع از این واجب محرمان چیه، یعنی راه انفصالش به چیه.
این که خیلی طولانی میشه، این چند فهمیدنش کار آسانه نیست.
شاخه به شاخه بشیم با یه آیه که یا آیه که دیگه شاید نقدش کنه بخوایم وارد بشیم که نمیشه. اگه ملاک ما در انفصال چیه؟ این که التزام عملی باید باشه یا قلبی هم باید باشه؟
این بیان، این فرمایش جناب عالی بیان سوال بنده است با یه عبارت دیگر. ما هم داریم همینه میپرسیم.
هم مرکب التزام عملی و قلبی با همه یا؟
بله دیگه، ما هم داریم همینه میپرسیم. آنچه که الان فرمایش شما رو گوش میدیم، شارع مقدس از ما خواسته است نماز را به جا بیاوریم عملا یک، و ملتزم به وجوب آن باشیم قلبا دو. این است.
اگر جلسی داریم که حسن هر فعلی نزد شارع، حتی شاید چه گفت از جا عقل، حسن فعل به حسن این فعل و حسن فاعلی اون فعله.
ببینید به عبارت دیگر، اگر یک کسی نماز را ترک کرد و آن را قلبا هم واجب نمی دانست، آیا دو تا عقاب می شود؟ یه عقاب بابت این که نماز را ترک کردی، یه عقاب هم بابت این که نماز را قلبا واجب ندانستی. اینطوره؟
استاد اگه مراتب قائل بشیم، عقاب اعمال داریم، عقاب عقاید داریم، مثل امام که توش حدیث
میگن. آره، اینجور نفرمایید، با اگر و مگر نمیشه جواب بدیم، میخوایم به این جواب قطعی برسیم. بفرمایید الان فرمایید شما. بله،
با نیت.
خب
اگر این نیت نماز شما فرمودید فرض انسان رو بدید روی این که تشبه به نمازگزاران دارد، ولی نیتش مثلا ورزش است، این دیگه اساسا نماز رو به جا نمیبره چون نیتش رو نداره. تقرب هم که شما میفرمایید باز میشه شرک خفی، که این شرک خفی رو داره، بنابراین اصلا نماز تحقق پیدا نکرده.
بله این، بله این درست، این نکته خوبیه. من برای اینکه این اشکال بر مثالم وارد نباشه، مثال را اصلاح میکنم، اینجوری مثال میزنم. یک کسی نماز را به جا میآورد، مقیدم هست که نماز را به جا بیاورد، به قصد تقرب به خداوند هم به جا میآورد، اما قلبا ملتزم به وجوبش نیست. تقرب که لازم نیست.
مثلا روزه رو فقها میگن آقا روزه نیت لازمه. نیت چیه؟ این که از وقت اذان صبح تا اذان مغرب این نیت همراهش باشه.
به این نکته
همون
به جواب این سوال نهتو فرمایید، التزام به وجوب لازم نیست باشه. التزام اگر در عمل موجود باشد یک، و این کار را باعث تقرب به خداوند هم بداند دو، آیا کفایت نمی کنه؟ اگر شخصی نظرش این باشه من به این وسیله میتوانم تقرب به خدا پیدا بکنم چون یک کاری را که مرضی خداوند است انجام دادم، ولو این که این عمل مرضی در حد وجوب نباشد، مگر عمل مستحب مرضی خداوند نیست؟ چرا عمل مستحب مرضی خداوند
باشه؟ با طبق دستور خدا انجام بدیم.
خب بله،
خب به نیت وجوب باید انجام بدیم.
خب دستور که لازم نیست، دستور ایجابی باشه، می تواند دستور استحبابی باشه.
باشه.
اما قلبا
واجبه دیگه یا نه اصلا نمیدونه.
نه نه، ببینید این فرد میگه من ملتزم نیستم قلبا به وجوب نماز.
میداند که واجب است و ملتزم
نیست. نه نه، اصلا اینجورم نیست. اگر بداند واجب است که ملتزم نباشد، اون میشود انکار. انکار وجوب کرده. نه، انکار نکرده. یک فردی ثابت نشده است، مثلا فرض کنید برای من سوال کردم. بله خب،
یعنی در عقاید شما میفرمایید که طبیعتاً مثل از ذکر میگن، یعنی اینکه فقها میفرمایند که در عقاید واجبه که خودت بهش برسی و بهش ایمان که یقین پیدا بکنی، در احکام صرف تقلید کفایت میکنه، یعنی اینجا التزام قلبی رو بهش لازم نمیشه.
خب حالا من میخوام، بله حالا من میخوام یه جوابی بدم آقای مرادزاده. ببینید این جواب من قابل قبوله یا نه. در این جواب یه تأملی بفرمایید. این قلت چی شد؟ ببینید بحث از کجا آغاز شد؟ ما بحث را اینجور مطرح کردیم،
گفتیم می توانیم تفکیکی بکنیم بین امر و نهی قلبی و جوانهی و عرصوت لسانی. بگوییم امر و نهی قلبی وجوب عینی دارد علا کل مکلفه،
حداقل قلبیش.
نه من میخواستم یک تفکیکی را مطرح بکنم که به وسیله این تفکیک بحث آسانتر بشود. به عبارت دیگر میخوام این عرض بکنم با عنایت به این تفکیک ما میتوانیم بگوییم که چه بسا اون افرادی که وجوب عینی مد نظر داشتن، نظرشان شاید از باب احتمال نظرشان به امر و نهی قلبی بوده، و اون کسانی که تحاشی داشتن از پذیرش امر و نهی، از پذیرش وجوب عینی، نظرشان به امر و نهی یدی بوده. حالا از این نقطه عزیمت من آغاز کردم، گفتم نقطه عزیمت رو اینجا قرار بدیم، بگیم امر و نهی قلبی وجوب عینی دارد علی کل مکلف، و اضافه کنیم اصلا وجوب کفایی در این مورد معقول نیست. خب بعد اینجا یه انقلت مطرح کردیم، انقلت این بود آیا التزام قلبی هم نسبت به واجبات لازم است یا خیر؟ در قلتو اینجور عرض میکنیم، ببینید این جواب قابل پذیرش هست یا نه. نه امر و نهی به معنای دقیق کلمه بر اون عرصه‌ود حالت قلبی صدق نمی کنه. این از باب غلبه است، چون امر و نهی سه مرتبه داشت دیگه، مرتبه قلبی، مرتبه لسانی، مرتبه یدی. دو مرتبهش امر و نهی بر صدق می کنه، بر اون مرتبه اول هم تسامحاً یا از باب تقلیب آمدن کلمه امر و نهی رو بکار بودن. بله منظور اینه. نه رو ترش کردن که یک عملی است که طرف انجام میده، در قلبش منکرون للمنکر به قلبهی و لسانهی و یده، به قلبهی، در قلبش هم واقعا انکار میکنه. این وضعیت را بد میشمارد که بعضیا دارن منکر را انجام میدن. خب این جواب را ملاحظه بفرمایید. اگر بگوییم که در پاسخ این انقلت که از ادله، از برخی ادله وجوب التزام قلبی هم فهمیده می شود، مثل چی آیه؟ مثل این آیه شریفه در سوره تحریم آیه 4 می فرماد فقط سقط قلوبهم، در سوره تحریم آیه 4 فرماد فقط سقط قلوبكم، قلب شما دوتا زن پیغمبر که آمدید و برخلاف دستور پیامبر اون راز را فاش کردید، قلب شما قساوت پیدا کرده است. یعنی خداوند مذمت میکند چنین وضعیتی را، مذمت میکند این که کسی کاری بکند که قلبش دچار قساوت بشود. این یک. بله بله دستور به توبه هم میده. بله. علاوه بر این در سوره بقره آیه 283 میفرماید که ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه، ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه. شهادت را انکار نکنید، کتمان نکنید، و کسی که شهادت را کتمان بکند قلبش گناهکار است. اضافه میکنید بله خوبه، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. ان السمع والبصر والفؤاد، فؤاد هم همینطوره، قلب انسان هم مسئولیت داره. یا اصلا اضافه بفرمایید بعضی از گناهان هست که مکان تحققشان قلب است، سوء ظن به خدا، سوء ظن به دیگران. علمای فقه بفرمایید میگن، نه علمای اخلاق. علمای اخلاق که میگن اینم جایز نیست. ببین آیه شریفه در مورد سوء ظن چیه؟
ان بعض
الظن اثم اجتنبو کثیرا من الظن. ان بعض الظن اثم، بعضی از گمانها، به صرف گمان بودن، به صرف نمیفرماید بعضی از افعال، بعضی از گمانها، نفرمایید که ممکنه اینجا همون ظنی باشد که یک فعلی برش مترتب شده. نه، آیه شریفه میفرماید نه، بعض از ظن اسم، بعضی از گماهان، بعضی از گمانها عرصبت گناه هستن. خیلی خوب، پس اگر ما چند تا آیه را در کنار هم قرار دهیم، آیه 4 سوره تحریم، آیه 283 سوره بقره، آیه ان السمع والبصر والفؤاد، این السمع والبصر والفؤاد 36 اسراء، آیه 36 سوره اسراء، و همینطور اون آیه سوره حجرات که ناظر است به اجتنبو کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، به این نتیجه میرسیم که گناهان قلبی هم وجود دارن. ناامیدی از روح الله، ناامیدی از رحمت الهی، ممکن است گفته بشود که حتی اگر منجر به یک عملی، بله بله، منتها از این بابت من دارم با یه تردیدی عرض میکنم که این قنوت و ناامیدی منجر می شود در عمل به بعضی از حالات که امروزی ها مثلا خفیفترین میشن، خفیفترین حالتش را افسردگی می دارن. افسردگی حالته، یه فعلیست که از انسان یا یک ترک فعلیست که از انسان صادر می شود. خیلی خوب، من به این نکته هم اشاره بکنم که برخی از این آیات محل بحث و گفتگوه ها. مثلا برخی از آقایان فقها فرمودند درست است که آسمان قلبه، ولی ما نمیتوانیم بپذیریم که این اسم در حد گناه باشد، یعنی در حد ارتکاب یک حرام باشد، بنابراین همچنان جای بحث و گفتگو دارد. پس از آن بحثی که داشتیم مطرح میکردیم یک نتیجه بگیریم و بحث امشب را به پایان برسانیم، سرنخ بحث فردا شب را هم مشخص بکنیم. عرض کردیم برای آن که در باب امر به معروف و نهی از منکر به نتیجه برسیم که وجوبش کفایی است یا عینی، مقدماتی را عرض می‌کنیم. اولین مقدمه این بود، امر و نهی قلبی را میتوان گفت که وجوب عینی دارد. چرا؟ چون به نظر میرسد از روایات ما هم اینطور فهمیده میشه که یجب علا کل احد ان یکون محبن للمعروف و منکرن للمنکر، بلکه این حالت جزو شرایط ایمان دانسته شده. اضافه کردیم که اصلا وجوب کفایی در این مورد معقول نیست. یه انقلت و قلتی هم کردیم و پذیرفتیم فل جمله که بعضی از گناهان، گناه ها حرام، بعضی از گناهان، بعضی از محرمات، جایگاه تحققش بفرمایید قلب انسان است. بله دیگه، بله بله، نه نه نفرمایید سالبه به انتفاع موضوع. نگاه کنید تمام آیان فقها در بحث امر معروف و نهی از منکر سه مرتبه را از هم جدا کردن، مرتبه قلبی، مرتبه لسان. همین نکته همینجاست، از مصادیق امر به معنای واقعی کلمه نیست، از مصادیق نهی به معنای واقعی کلمه نیست. تقریبا بر این حالت
عنوان امر و نهی قلبی اطلاق شده است تقریبا از این بابه. نفرمایید اشکال وارد نیست در باب امر معروف و نهی از منکر. میگن اگر یک کسی زورش نرسید که جلوگیری بکنه، یک، لسانن هم نتوانست جلوگیری بکنه به یه دلائلی، دلائل مشروعی، آیا قلبن مکلف هست که چنین حالتی داشته باشد؟ یعنی بعدش بیاد از این وضعیت منکری که در جامعه شیوع یافته؟ آقا این که اصلا جای بحث نداره، ما که عرض کردیم از باب تقلیب دیگه، باب تقلیب یعنی همین. نه ما میخواهیم تفکیکی بکنیم. نه نه خیر، عرض ما این است، ما میخواهیم یه تفکیکی بکنیم، یعنی میخواهیم بگیم ایها القائلون بالوجوب العینی یک، و ایها القائلون بالوجوب الکفائی اینم دو، اعلموا ان الوجوب الکفائی لا یجری علی جمیع مراتب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. لماذا؟ لان الحالة القلبیه ای الانکار القلبی للمنکر والمحبه القلبی للمعروف لا معنا لجریان الوجوب الکفائی بالنسبه الى هذه الحالة القلبیه. این ایراد ماست بر قائلین به وجوب کفایی. نه آقای من، نه به هیچ وجه این فرمایش نفرمایید. شاهد بر این است که شما به هر کتابی در باب معروف و نهی از منکر مراجعه بفرمایید، میبینید یکی از مراتب را انکار قلبی دانسته. خیلی خب، ما از همین باب داریم این مسئله را بیان میکنیم. آقا جان دلیل روایات است، روایاتی که میگوید یجب علی کل احدین که منکر منکر باشد به قلبهی، تعبیر اینه به قلبهی و لسانهی و یدهی. حالا روایات را باید من فردا شب بیارم که در این زمینه مراجعه بفرمایید انشالله. فردا شب دنبال بحث. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Продолжение следует...